مسبوختش حرف نداره.
ممنون لنا، خیلی خوشمزه بود.
طعمی عاشقانه، مهری مادرانه. محصولات غذایی رعنا، رعنا طعم خوش هر غذا.
رسیدیم به ساعت 16 و در این ساعت از شما همراهان رادیو ایران دعوت میکنیم که شنونده و مهمان برنامه بعدی این شبکه کافه هنر باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میز و نیمکت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه. راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است. اکسیر من، نه این که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا کم است. سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست، در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است. تا این غزل شبیه غزل‌های من شود، چیزی شبیه عطر حضور شما کم است. گاهی تو را کنار خود احساس می‌کنم، اما چقدر دلخوشی خواب‌ها کم است. خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست، خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست. آیا هنوز آمدنت را بها کم است؟ به کافه هنر خوش آمدید. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما همراهان، شما هم کافه ای ها. رفقای ما، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و فرهمند و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. غزل ابتدای برنامه از استاد عزیز محمد علی بهمنی بود. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه و حالتون خوب باشه، حال عزیزانتون خوب باشه. چقدر خوب که افتخار دادین یک بار دیگه در پیشگاه شما باشیم، با هم همراه و هم نفس باشیم و از دغدغه‌های فرهنگیمون با هم حرف بزنیم. شما لطفاً از رهگذر این شماره ها با ما صحبت بکنید. امروز درباره تئاتر می‌خوایم حرف بزنیم. علی یدلایی هم میهمان منه و باهاش صحبت خواهم کرد، بازیگر و کارگردان تئاتر. در مورد تئاتر و مسائلش در شهر خودتون، اصلا سالن تئاتر دارین ندارین و مشکلاتی که دارین، اصلا تئاتر میرین نمیرین، به تازگی تماشا کردین، تجربه لذت بخشی داشته اید و برای ما تعریف بکنین، از رهگذر شماره ها 220-486 220-5009. علی جان سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکافه های عزیز.
به به، علی یدلهی، بازیگر خوب تئاتر، کارگردان تئاتر و به ویژه متخصص در نمایش های سنتی ایرانی با این تخصص، بیشتر دوست دارم معرفیش بکنم. خوبه که حالا دو هفته یک بار با هم میپردازیم به موضوع تئاتر و یه مسئله رو اول بار مطرح کرد دو تا برنامه قبل، فکر می‌کنم، بله، درباره خانه نشینی هنرمندان اصیل تئاتری. حرف دلشکنی بود، یعنی آدم دوست نداره بشنوه که هنرمندان اصیل یک صحنه خانه نشین شدن، بعد تماشا میکنن که آیا دیگران میتونن به درستی اون در واقع یادگار رو حفظ بکنن، احیا بکنن، احترام بشه،
بار رو به دوش بکشن.
آره دقیقاً، منظورم همین بود. به هر صورت گاهی وقتا قصه میخورن. حالا میخواییم درباره یه موضوع جدیدتری با هم حرف بزنیم که باعثش یک مطلبی بود در روزنامه جام جم منتشر شد. عنوان مطلبم بود خاک صحنه کیلوی 400 میلیون تومان و درباره نقش فروشی ها در عالم تئاتر یک مقاله منتشر شده بود. با خود نویسندش هم دوست داشتیم صحبت بکنیم که ایشون در سفر بودند و عذرخواهی کردند. با علی در این زمینه صحبت کردم، بنا شد که امروز یک دو تا گفتگو داشته باشیم با دو تن از کارشناسان حوزه تئاتر که حالا معرفیشون میکنه به شما.
بله، این موضوع جدیدیه که نقش فروشی میکنن، همین که حالا پول میگیرن و نقش میدن، هم این که به اسم این که بیاین تئاتر تولید بکنین هزینه تئاتر رو خودتون بدین. شنیدم که چند تا از اساتید دانشگاه این کارو کردن. بچه ها گفتن که بیاین مثلا شما پول بدین، پول پلاتو رو خودتون بدین، پول تمرینش رو، هزینه ها رو بدین، اگرم از مرکز من پولی گرفتم من خودم برمیدارم، از اداره کل نمایشی اگر کمک هزینه گرفته من برمیدارم و هر کسی حالا مثلا پول بیشتر، سهم بیشتری بده، نقش اول نقش بهتری بهش میدن.
نقش فروشی
به اسم این که شما دارین سرمایه گذاری میکنین، ولی درآمد و سودش همه رو خودمون کارگردان و استاد برمی‌داره.
بسیار خوب، در موردش با هم صحبت می‌کنم.
دوستانی که از آموزشگاه فارغ التحصیل میشن به خاطر اینکه بهشون نقش داده نمیشه، میان توقعات مالی ازشون دارن.
گفتن 10 میلیون باید اولش بدی تا ما باهات قرارداد ببندیم. یعنی باید پول بدی
150 میلیون باید آخرش هم بدی.
همسنای من با پیشکشات همه بیکارن.
حاضری بخوای 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون پرداخت بکن که این نقشه بخوام بدم؟ این نقش خیلی خوبه، این نقش در مقابل خانم فلان، در مقابل آقای فلانه.
مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری کافه هنر، از کافه هنر بشن.
خب دوستان عزیز، در مورد تئاتر با ما صحبت بکنید از راهگذر شماره های تماس 2204886 و 2205009. اگر اهل تماشای نمایش هستین، اگر به تازگی نمایش دیدین و دوست داشتین، لذت بردین، برای ما تعریف بکنید. اگر در شهر شما اصلا سالن نمایش وجود نداره یا اینکه نزدیک شما نیست و به هر دلیل به تماشای تئاتر نمیرین، باز هم برای ما تعریف بکنید که چرا، یا پیامک بفرستین به شماره پیامک 3900. دوست عزیز سلام کردن به کافه هنر، سلام بر شما، گفتن درخواست میکنم علاوه بر بیان نقاط ضعف و قوت مدیران حوزه هنر، به بیان نشانه های یک تئاتر خوب نیز بپردازید. با همین دقت خیلی متشکرم از اینکه خواستتون رو شفاف مطرح کردین. حتما با علی یداللهی و دوستان دیگه در مورد تئاتر خوب صحبت میکنیم، چجوری تشخیص بدیم که یه تئاتر خوبه. آقای علی رضا درویش نژاد سلام.
سلام.
به به، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
متشکرم، حال شما خوبه؟ منم به همه شنوندگان محترم کافه هنر سلام میکنم.
آقای درویش نژاد، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای یداللهی، متشکرم.
زنده باد. آقای درویش نژاد و البته نیاز به معرفی ندارن، اما علی یداللهی برای شما بیشتر معرفی میکنه.
آقای درویش نژاد از پیشکسوتان تئاتر گرگان هستن، ولی چند سالی در تهران بله. مسئولیت اداره تئاتر حرفه‌ای رو هم داشتن و از کارگردانان و بازیگران بسیار بسیار خوب و با استعداد هستن که متاسفانه چند سالی است از دیدن بازی‌های خوبشون ما محروم هستیم. چرا آقای درویش نژاد؟
البته من بازی میکنم. خب
بله.
من اخیراً یک نمایش داشتم پشت دیوار امارات بازی میکردم، الان دارم در یه نمایش آقای مرزبان بازی میکنم. ولی سال گذشته من بازی کردم، سال قبلش هم من بازی میکنم، ولی به عنوان کارگردان من کمتر کار کردم. این شاید 20 سالی هست که من کمتر به عنوان کارگردان مشغول کار هستم. به دلیلش هم اینه که شرایط کاری الان با گذشته‌ای که ما داشتیم فرق میکرد. در گذشته فرهنگ و هنر در واقع مسئله اصلی مسئولین فرهنگی بود، متاسفانه الان نیست، من فکر میکنم نیست. خب حالا اگر سوال کنید دو وقت من باز مطرح میکنم چرا نیست.
خب الان با وجود این که سالن ها دارن میان اجاره میگیرن، سالن های خصوصی انقدر زیاد شده و دارن اجاره شون رو میگیرن و خیلی جوونا دارن کار میکنن، شما چرا تو این سیستم کار نمیکنه؟ آقا درویش نژاد شما بیان اجاره سالن رو بدین و کار کنید.
بله، منتها از کجا باید این پول در آورد؟ این گروه های خصوصی که دارید میبینید به این شکلی که مردم فکر میکنن نیست. یک سری اسپانسرهای ویژه هستن که برای بخش تبلیغاتی خودشون دارن تلاش میکنن، ولی کار من کار تبلیغاتی نیست. من کارم اندیشه است. متاسفانه گیشه جای اندیشه رو گرفت.
البته میبینیم که خیلیشون هم کار تبلیغاتی نمیکنن.
خب
تعداد خیلی کمیشون حامی مالی دارن.
بله بخشی شد، و اونایی هم که حامی مالی ندارن دیدید که به مشکل میخورن. و باز یک چیز دیگه است آقای یداللهی عزیز و دوستان من که دارن صدای ما رو میشنوند، اینو دقت کنید
جان.
بعضی هستن که صرفا به جهت اینکه دوست دارن بازیگری کنن میان روی صحنه. این یه بحث دیگه.
الان اصلا یک مطلبی رو بهش اشاره کردیم آقای درویش نژاد،
بله، بله،
که روزنامه جام جم هم منتشر کرده یه گزارش در موردش، اینکه یک عده‌ای میان 400 میلیون تومان مثلا پرداخت میکنن برای اینکه بازیگر تئاتر بشن، یعنی بدون اینکه سابقه تخصصی داشته باشن. حالا البته این رو در سینما سالهاست که میشنویم، یعنی بحث فروش نقش خب خیلی رایج شده. اخیراً حتی یه کارگاه‌های یه کلاسایی میگذارن چند ساعته، من دیدم کارگاه 3 ساعته بازیگری کس کشتوده 3 ساعته بازیگر درست میکنن. بعد متوجه شدیم که از دل اینا مشتاقا رو انتخاب میکنن که دوست دارن که بازیگر بشن و ضمناً پولدار هم هستن. اینا رو شناسایی میکنن و شروع میکنن پیشنهاد دادن مستقیم و غیر مستقیم که شما میتونید با پرداخت یه مبلغی بیاین مثلا نقش چندم بگیرین. اخیراً مثلا خود تو علی به من گفتی یه کسی پیشنهاد کرده که نقش مقابل یه بازیگری رو اگر میخوای بدین.
بله، تو همین مقاله اینو اشاره کرده و بهش که 400 میلیون تومان یک بازیگر معروفی رو که اون بازیگر خیلی خوبی هم هستش، مقابل اون ما نقش مقابل اون رو میدیم به شما و 400 میلیون تومان.
بله، به من هم یه پیشنهاد دیگه دادن. به من پیشنهاد دادن که آقا نمایش تو بیا کار کن،
خب
و ما هزینه‌شو میدیم، منتها این بازیگرایی که ما میگیم رو بذار. خب ببینید، من مطرح کردم که یک سری از سر تفنن میرن کار بازیگری میکنن، یک سری با فکر این که تبلیغاتی براشون بشه میرن بازی میکنن، هزینه هم میکنن. خب ولی من کارم چیز دیگری است. من از بچگی توی تئاتر بزرگ شدم، توی این کار استخدام شدم، توی این کار بازنشسته شدم از نظر اداری، سیستم اداری. خب حالا من نمیتونم دیگه بعد از 57 سال کاری که من در تئاتر کردم الان برم اون سیستم رو بپذیرم. من نگاهم چیز دیگه است.
نگاهتون چیه؟ الان باید چه فضایی برای فعالیت شما فراهم باشه فکر میکنیم؟
عرض میکنم که ببین، من یه مثالی بزنم. چند وقت پیش ما داشتیم با سندیکای تئاتر آلمان صحبت میکردیم. سوال کردم من آقا زیرساخت صنعت در آلمان چیه؟ ایشون جواب، آقای عدل ارزم حضور شما معاون سندیکای تئاتر آلمان، جواب داد که زیرساخت صنعت در آلمان فرهنگ و هنره.
بله.
پرسیدم زیرساخت تولید در آلمان چیه؟ گفتن که زیرساخت تولید هم در آلمان فرهنگ و هنره. گفتم زیرساخت اقتصاد چیه؟ گفت آقای دردی شما سوالتون تکراری، زیرساخت اقتصاد ما هم فرهنگ و هنره.
بله.
گفتم زیرساخت جامعه آلمانی چیه؟ گفت ببینید سوالاتون تکراری شد، زیرساخت تمام جوامع ما فرهنگ و هنره. چون اگر من فرهنگ و هنر نداشته باشم وقتی میخوام کار اقتصادی بکنم اقتصاد رو نابود میکنم، فرهنگ اقتصاد رو نداشته باشم اقتصاد نابود میشه، وقتی که فرهنگ صنعت رو نداشته باشم صنعت رو خراب میکنم. وقتی در مجموع بحثش این بود که باید ما با تو هر جامعه‌ای وارد میشیم با فرهنگ وارد بشیم.
پس یعنی دولت رو سرمایه گذاری اصلی فرهنگ و هنر دولت هستش، این سوبسید اصلی رو دولت باید بده.
حاکمیت ها در تمام جوامع باید از فرهنگشون حمایت کنن. خب باید ما پست هنری داشتیم اصلا در گذشته، چارت سازمانی اداری داشتیم. من خودم پستم یه مدت بازیگر بود، بعدها کارگردان شد، با پست کارگردان بازنشسته شدم. پست نوازنده داشتیم، پست فیلمبردار داشتیم، پست از همه بخش‌های هنری پست‌هاشون توی چارت سازمانی تشکیلاتی وزارت هنر مختلف حضور داشته. خب الان دیگه اینا همه حذف شد، یعنی نشون میده که حاکمیت ما اصلا سراغ فرهنگ هنر رو نمیگیره.
بوده 20 سال پیش بود که حکمان ستاره دار کردن.
بله،
که هر کی بازنشست میشه دیگه جاش استخدام نکنه.
بله دقیقاً همینجوریه، دقیقاً همینجوریه. یعنی ببینید بحث منم هم همینه، متاسفانه در شرایط کنونی شرایط کاری حتی به صورت همون چیزی هم برای ما فراهم نمیشه. من در گذشته هر نمایشی که می‌خواستم کار کنم، خب با توجه به اینکه کارم این بود، هزینه‌هاشو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی تامین میکرد. من الان باید از کجا بیارم؟ حقوق من در ماه مثلا 3 میلیون تومانه. خب من از کجا میتونم این حقوقی که الان دارم در شرایط فعلی هزینه خود و خوراک خانوادهمو نمیده؟ وقت من چجوری میتونم بیام یه تئاتر رو تامین کنم؟ از کجا میتونم بیارم؟
آقای درویش نژاد معتقدند که تئاتری حرفه‌ای و اصیل رو دولت باید حمایت بکنه و تمام دنیا هم داره این کارو میکنه در کشورهایی که صاحب تئاتر و فرهنگ تئاتر هستن. بله. اما الان دولت پاشو عقب کشیده در عرصه‌های مختلف. مثلا من همین اخیراً در مورد موسیقی صحبت میکردیم و در مورد این معافیت مالیاتی.
بله.
صحبت میشه، تبلیغات میشه که معافیت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری ادامه پیدا کرده، در حالی که همین امسال فقط 10% از کسانی که کنسرت دارن برگزار میکنن، از هنرمندانی که دارن در عرصه موسیقی یعنی تنها درآمد موسیقی کنسرت دیگه، دولت آمده گفته 10% باید بیاد به خزانه واریز بشه. یعنی از این طرف ما شعار میدیم که هنرمندان و فعالیت‌های هنری رو از مالیات معاف میکنیم و این همه حالا با جنجال و حاشیه‌های تبلیغاتی، از اون طرف یک قانون مندرآوردی به قول هنرمندان، چون یه نامه مفصلی نوشتن خیلی اعتراض کردن، که 10% از درآمد تمامی کنسرت ها، حالا چه سنتی چه پا، فرقی هم خیلی نمی کنه، باید واریز بشه به خزانه. از این طرف در واقع حمایتی
هم که ارزش افزوده است
از تئاترهای حرفه‌ای هم که می‌فرمایید حمایت جدی نمیشه، ولی کن یه سری تئاتر دولتی داریم که اینا سالی یکی دو بار میرسه نوبت به برخی از گروه‌ها و افراد و استادان.
کمک هزینه میدن درست آقا درویش نژاد؟
نه اون کمک هزینه هم الان دیگه نیست، اون کمک هزینه هم دیگه در به اون صورت نیست. الان باید سالون فروش کنه، هر چقدر فروش کرد مال در واقع گروه اجرایی، منتها اون هزینه هایی که الان اسپوردین اون 9% و ازم 5% پیوال و ارزش همه اون چیزا 20% سالون و اینا همش داره کم میشه دیگه، حالا جدا از اینکه مالیات هم قرار بهش بخوره.
البته فهم اداره کل هنر نمایشون 20% خودشو دیگه نمیگیره ظاهرا، چون این مالیات رو اضافه کردن فکر میکنم اینطوری شده.
خب. من نمیدونم اصلا ما چرا اداره کل هنرهای نمایشی داریم، یک سوالیه. ها
چی باید داشته باشیم؟
یک سوالیه واقعا، من از مسئولین دوستان خودم که توی اداره کل هنرهای نمایشی هستن سوال میکنم، از دوستان خودم که تو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن سوال میکنم، ما چرا معاونت هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم؟
مزاحمتی دارن برای شما؟
نه من سوالم چیز دیگه است، بحث اینه که این مزاحمت نیست، اینا باید کار در مسیر فرهنگ بکنن دیگه.
بله.
در مسیر فرهنگ و هنر بکنن، اینا نباید راههایی رو که مثلا حالا دولت پیشنهاد میده، اصلا خب دولت پیشنهاد میده که اینقدر از این سالن ها بدیم، سالن دولتی که از این هاشو دولت داره میده چه 20% باید بابت گروه اجرایی بگیره؟ هزینه هاشو مگه دولت پیش بینی نشده؟ سالن مال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، مثال میدم تا چه
الان ظاهرا اون 20% نمیگیره دیگه. آقا درویش جان
سالن حالا من نمیدونم،
سالن دولتی میگن آقا 100% چیز مال خود گروهه، تنها حمایتی که میکنه اینه، یعنی ولی دکور و لباس و همه هزینات با خودت.
اینجوری هم نیست آقای یدلایی، اینجوری هم نیست. شما نگاه کنید، من با سالن های زیادی ارتباط دارم.
حالا من میخواستم در مورد گرگان هم صحبت بکنین یا شهرهای دیگه، بفرمایید، چون حالا گرفتاری های هنرمندان شهرستانی شاید گرفتاری های مضاعفی هم باشه، یعنی این فقط در مورد داریم تهران صحبت میکنیم و برخی سالن ها.
بله.
خب قانون اداره کل هنر نمایشی مال همه شهرستان ها هست.
بله، اداره کل هنر نمایشی در مورد کل تئاتر در ایران در واقع نظر میده.
بله.
متاسفانه شهرستان ها شرایط بدتری دارن
از نظر امکانات.
کلان امکانات، حالا بعضیا شهر گرگان خوشبختانه تالاری داره به اسم تالار فخرالدین اسد گرگانی که تنها تالار استاندارد تئاتر در ایرانه، تنها، اینو ببینید من تاکید میکنم، تنها تالار استاندارد در ایرانه، غیر از تالار سنگلج تهران تنها تالار تئاتر استاندارد فقط اون تالار فخرالدین اسد.
بله، فرمودین سه بار. حالا میفرمایید که الان استفاده میشه یا نه؟
بله دارن اونجا هم استفاده میکنن، منتها با همین شرایطی، یعنی 20% و ارزم حضور شما هزینه هایی که همه جا رایجه اونجا هم اتفاق میفته.
خب موافقین صدای مردم رو بشنویم در مورد تئاتر صحبت کردن؟
بله، من خوشحال میشم که مردم راجبه اتفاق ما، کار ما اینه که مردم راجبه کار ما نظر بدن.
بشنویم با
انشاءالله.
بنده شهر دمر رو زنگ میزنم، استان همدان، اینجا سالن تئاتر هست، کتابخانه هست، ولی متاسفانه سالن تئاترش داره خاک میخوره. خیلی از بچه ها اینجا عاشق فرهنگ و هنر هستن. اگه باشه که این سالن تئاتر را بندازین ما خیلی خوشحال میشیم.
تو شهریار نه سالن تئاتر هست، نه میدونیم کجا تئاتر پخش میشه که ما بریم. حداقل یه سالن تئاتر دور و بر شهرستان تهران بزنید جای دیگه.
هیدر ترکاشوند هستم از روستای کمانگران که در 40 کیلومتری شهرستان تویسرکان واقع شده. متاسفانه شهرستان ما سالن هنر و نمایش و تشکیلات سینمایی نداره.
سپاسگزارم که با برنامه خودتون تماس گرفتین. دوستان عزیز میتونین از رهگذر شماره های 220-486 و 220-5009 تماس بگیرین، صدای عزیز شما رو بشنویم. آقای درویش نژاد، فقط در حد این که فکر میکنید راهکار برون رفت از این وضعیت، از این مشکلاتی که بهش اشاره کردین چیست؟ یک دقیقه فرصت دارم.
من فکر کنم که یک بخشی فرهنگ ما دچار فقری شده، فقر فرهنگی و فقر اقتصادی با هم دست به دست دادن و جامعه تئاتر، جامعه فرهنگی ما رو به مشکل در واقع براش مشکل ایجاد کردم. راهش اینه که هم مردم علاقه شون رو اعلام کنن، برن تو سالن‌های تئاتر، حمایت کنن از سالن‌های تئاتر، و هم حاکمیت ما به جریان فرهنگی بیشتر بها بدن. آدمایی که کار فرهنگی میکنن درآمدهای دیگه‌ای ندارن متأسفانه. من مثال زدم خودم رو
ده.
من 57 سال دارم تئاتر کار میکنم.
زنده باشی.
ولی چی دیگه است، من حداکثر حقوقی که من الان میگیرم به عنوان یک بازیگر قدیمی تئاتر مملکت 3 میلیون تومان بیشتر نیست. خب این 3 میلیون تومان من خرج خونم رو باید بکنم.
درسته.
شرایط در واقع تامین اقتصادی هنرمندان بسیار سخته. به نظر من نگاه راحت‌تر و خوبتری باید داشته باشن به جامعه فرهنگی، و اون موقع فرهنگ هم میتونه رشد کنه و در واقع مردم رو به سمت و سوی خودش هدایت کنه.
خیلی متشکرم آقای علیرضا درویش نژاد، بازیگر و کارگردان خوب تئاتر. با شما خداحافظی
میکنم.
منم خداحافظی میکنم. خیلی ممنون از حضورت.
خواهش میکنم آقای عدله. خداحافظ شما. خداحافظ.
دوستان عزیزم با هم یه گزارش بشنویم از تینا میرکریم.
شاید برای کسانی که علاقه‌مند به بازیگری هستند و تا به حال سابقه بازی در نمایش‌ها و فیلم‌ها رو نداشتن، حضور در یک فیلم رویایی باشه که برای اون حاضرن از جیب هم هزینه کنن.
به من گفتن دارن فیلم سینمایی می‌سازن، سینما اکران میشه. بعد من گفتن شما انتخاب شدی، حالا اون چیزایی که ما می‌خواستیم و داری واسه اون نقش. نقشم گفتن مقابل یک بازیگر معروف سینما مقابل اونه. بعدش من گفتن 10 میلیون باید اولش بدی تا ما باید قرارداد ببندیم، یعنی باید پول بدی 150 میلیون باید آخرش هم بدی.
و شما این هزینه رو دادین بهشون؟
نه خیر، من دیگه مشورت کردم با بقیه کارگردان و این چیزا، گفتن
یعنی وسوسه شدی این پولو بدی نقشو بگیری.
وسوسه شدم واقعا، خواستم هم بدم، گفتم شاید واقعا راست اینطور چیزی.
داشتی این پولو؟
خب دیگه داشتیم، والله یه خوردهشو قرض کنیم یه خوردهشم خودم بدم. من تحقیق نکرده وارد شدم، این مشکلم این بود.
نقش فروشی پدیده است که این روزها کم کم به معضلی در رشته هنری بازیگری تبدیل شده، موضوعی که آقای ماهان ابراهیمی دستیار کارگردان تئاتر از آن میگوید.
یک سری از دوستان که تازه تو این فضا پا گذاشتن به خاطر سودجویی خودشون اومدن یه همچین فضا و یه همچین بستری فراهم کردن. دوستانی که از آموزشگاه فارغ التحصیل میشن به خاطر اینکه بهشون نقش داده نمیشه، میان توقعات مالی ازشون دارن که مبلغی رو پرداخت کن تا فلان نقش بخوام بهتون بدم. و یک سری هم هستن به خاطر اینکه فقط به خاطر اینکه عشق سینما رو دارن حاضرن اون هزینه رو بخون انجام بدن. متاسفانه این آدم ها هستن که تو بدنه سینما دارن کاملا پتانسیل منفی رو به وجود میارن. فراخوان هایی که از دهن به دهن هم دیگه دارن اطلاع پیدا میکنن، میرم دفتر کارگردان تایید کننده مدیر تولید دست کارگردان میشینه مشاوره میکنه. خب الان یک گزینه جدید وجود داره تو فرم هایی که بهشون میدن، توانایی سرمایه گذاری دارید یا خیر؟ و اکثریت به خاطر اینکه مثلا اطلاعاتی ندارن میگن بله. اون بله رو که میزنن اینها فوکوس میکنن اون قضیه که اون آدم رو جذبش بکنن. چقدر هزینه حاضری بخوای بدی؟ حاضری بخوای 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون پرداخت بکن که این نقش بخوام بدم، این نقش خیلی خوبه، این نقش در مقابل خانم فلان در مقابل آقای فلانه.
به گواه آقای میثم کرمی، یکی از هنرمندان حوزه نمایش و مدرس بازیگری، تداوم علاقه به بازیگری و آموزش مناسب برای کسانی که علاقمند به این حوزه هستند راهی برای بازیگر شدنه.
موندگاری این دوستان تو این فضا خیلی مهمه. تقریبا از 100% هنرجویی که میاد سمت ما، شاید با اغراق هم عرض بکنم 40% با تمام شوق با عشق میمونن و ادامه میدن. اون